ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه 14 روز از مرداد ماه سال 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا کردن. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت شما رو دعوت میکنم که شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده درود بر تو.
درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که تخلیه زندان رجایی شهر پایان یافته است. تخلیه یکی از بزرگترین زندان‌های ایران چند روز پیش شروع شد و روز شنبه با انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزلحصار، این زندان رجایی شهر تعطیل شد. زندان رجایی شهر با نام قبلی زندان گوهردشت در شمال شهر کرج مرکز استان البرز قرار دارد. از ابتدای مرداد 1367 بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در زندان رجایی شهر زندانی بودند دوباره محاکمه و اعدام شدند. نام این زندان در سالهای اخیر بار دیگر با انتقال زندانیان سیاسی اعتراضات سال 88 به این زندان بر سر زبان ها افتاد. طی دهه های اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را در این زندان سپری کردند و حکم اعدام برخی از آنها نیز در این محل اجرا شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازگشت اکبر طبری از محکومان فساد مالی در این قوه به زندان اوین خبر داد. به گفته قوه قضاییه ایران، اکبر طبری از مدیران سابق این قوه پس از گذراندن 45 ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از اتهاماتش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد اتهامی سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد نقض پرونده را اعلام کرد. اکبر طبری در دوران بررسی پرونده‌اش در دیوان عالی با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شد. اکنون به گفته قوه قضاییه آقای طبری جمعاً به 12 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده و برای سپردن دوران محکومیتش به زندان بازگشته است. دور جدید آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اطراف مریوان روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و بنابر گزارش ها همچنان در حال گستردگی است. مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفته بود حدود 70% این آتش سوزی سطحی است، اما خبرگزاری های تسنیم و رکنا با تکذیب این اظهارات گزارش دادند که مشاهدات میدانی نشان می دهد وسعت و عمق آتش سوزی بسیار گسترده است و تاکنون بیش از 200 هکتار از اراضی و همچنان شمار زیادی از درختان طعمه حریق شدند. فعالان محیط زیست و شهروندان منطقه همچنان در حال مقابله با آتشند و انجمن زیست محیطی سبز چیا در اطلاعیه نوشت داوطلبان 48 ساعت است که بدون استراحت در حال پیکار با آتشند و نیاز به کمک دارند. منابع حقوق بشری اعلام کردند که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار زندانی، به دلیل ناراحتی قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. وبسایت هرانا گزارش داده که این روزنامه‌نگار روز شنبه به دلیل افسایش ضربان قلب و فشارهای عصبی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره این خبر ابراز نظری نکرده و به نوشته رسانه‌های کرد، خانواده این روزنامه‌نگار که ساکن سقزند، اطلاع دقیقی از وضعیت اون ندارند. نازیلا معروفیان سال گذشته در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شد و دادگاه او برگزار شد و این دادگاه او را به 2 سال زندان محکوم کرد. او ماه گذشته بار دیگر به زندان بازگشت. و چندی پیش به دلیل مخالفت با پوشیدن حجاب اجباری در زندان از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم شد.
سپاس از سپیده بهگام برای روایت آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار مجلس. چرا حکومت چندین دستگاه اطلاعاتی دارد؟
در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی موازی شما دارید که رأساً تصمیم می‌گیرن، رأساً پرونده می‌سازن، رأساً بازداشت می‌کنن و هر کاری می‌خوان می‌کنن.
موج افزایش قیمت نان در ایران به 13 استان رسید. و جنگل‌های بلوط مریوان همچنان در آتش می‌سوزند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار گرفت. جمهوری اسلامی در بدنه امنیتی خود چندین دستگاه اطلاعاتی را دارد که همگی به صورت موازی کار می‌کنند، با بودجه‌های مستقل و در دستگاه‌های متفاوت. اما این همه دستگاه اطلاعاتی موازی برای چیست و چرا قوه قضاییه به دنبال تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات است؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم.
اگر کره شمالی رو بگذارید کنار، ایران تنها کشور دنیا که چند دستگاه اطلاعاتی موازی برای برخورد با مخالفین داخلی داره. در تمام کشورهای دنیا یک دستگاه اطلاعاتی هست و اونها تقویت فوقش میکنن. در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی موازی شما دارید که رأساً تصمیم میگیرن، رأساً پرونده میسازن، رأساً بازداشت میکنن و هر کاری میخوان میکنن. مثلا در حوزه مخالفین سیاسی، وزارت اطلاعات مستقل، سازمان اطلاعات سپاه میشه دومین نهاد مستقل، سازمان اطلاعات فراجا که تبدیل به سازمان شد میشه سومین دستگاه اطلاعاتی کاملا برای خودش مستقله. در موضع سیاسی قرارگاه سارالله رسما برای خودش کار میکنه، با سازمان اطلاعات سپاه لزوما همکاری نمیکنه. تازه دستگاه اطلاعاتی مجتبی خامنه‌ای هم هست، میشه 5 تا. و ششمیش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. مثلا در ماجرای شکایت چند فعال سیاسی از خامنه‌ای در ماجرای کرونا، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیری، اونها بعداً افشا کردن که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نهاد برخورد کننده بود، 33 روز در انفرادی‌های اونها بودن. فرما شما می‌بینید در حوزه مخالفان برخورد با مخالفان سیاسی به روایت 5 به روایت 6 نهاد موازی برای خودشون پرونده می‌سازن. توی سری حوزه‌ها مثلا اینترنت که بیشتر میشه، در حوزه برخورد با نویسندگان مخالف حکومت در اینترنت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز جرایم سایبری سپاه، سازمان اطلاعات فراجا میشه 4 رومیش، پنجمیش میشه پلیس فتا. 5 نهاد کاملا مستقل کار میکنن، در موارد داستانی رسن بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم کار میکنن. تازه حراست ها هم هستن، میشه 7 نهاد.
چرا این همه دستگاه موازی اطلاعاتی دارن با هم کار میکنن؟ کارایی اینها برای جمهوری اسلامی چیه؟
به خاطر ترس حکومت، مرکزیت حکومت، مشخصا علی خامنه‌ای از مخالفان هست. مدام داره نهادهای اطلاعاتی رو بیشتر میکنه بلکه بتونه بر مردم فائق بیاد. این طرح البته اسفند 1400 اعلام وصول شده بود با امضای 74 نماینده. متأسف سرعتی که گرفت و تغییراتی که این طرح در کمیسیون امنیت ملی پیدا کرد کاملا نشون میده که مرکزیت قدرت به این سازمان جدید، یعنی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، به چشم یک ابزار جدید برای سرکوب و کنترل مردم نگاه میکنن.
اشاره کردید آقای مهدوی آزاد که این دستگاه‌های موازی که دارن کار میکنن در نهایت این آخری بر مبنای سرکوب داره بنا میشه. سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی اصولاً نقش‌های دیگری هم دارن. چرا فقط اینها بر سرکوب تمرکز دارن؟
یه داستان برمیگرده به اینکه حکومت امکان این که گفتگو کنه با مخالفان یا خواسته هاشون رو برآورده کنه رو از دست داده. بخشش به خاطر ساختار پیچیده سرکوب، بخشش به خاطر لجبازی‌های علی خامنه‌ای، بخشش به خاطر فساد، بخش به خاطر ساختار پیچیده ایدئولوژیک مخالفت روحانیون. میگه چون نمیتونه با مخالفین حرف بزنه، چون نمیتونه خواسته هاشون رو برآورده کنه، مدام هم داره هی حجم مخالفین بیشتر میشه، یک راه بیشتر نداره و اون هم سرکوب حد اکثریش. در ماجرای حجاب اجباری کمتر حکومتی رو پیدا میکنید بعد از انقلاب مهسا، بعد از این موج خشم مردم دوباره انقدر دیوانگی کنه بخواد گشتای ارشاد رو برگردونه به خیابان. اصلا اینا لجبازی با مردمه، تحقیر مردمه. نسل جدیدی که داره میاد با تکنولوژی‌های جدید، اینترنت، مدام داره در مقابل حکومت هم خودش رو تقویت میکنه، هم داره عمیق‌تر میشه، هم جدی‌تر میشه. طبیعتاً حکومت با اینکه نفتی منابع زیادی داره، دستگاه‌های زیادی داره، از ترس اینکه قدرت رو از دست بده مدام داره در مقابل نسل جوان بخش اطلاعاتی خودش تقویت میکنه. یه موضوع هم هست که خیلی پیچیده است، کمتر راجع بهش حرف میزنه، مالی خولیا و توهم شخص رهبر حکومت هست در مقابل مخالفان، مردم، انتقادات و تحولات اجتماعی.
آقای مهدوی آزاد، ادعا میشه که این سازمان اطلاعات قوه قضاییه فقط روی خود قوه قضاییه قرار متمرکز باشه؟
ببینید، این ادعا که قرار هست فقط داخل قوه قضاییه باشه، ادعایی بود که روزهای اول میگفتن آقای محمد صالح جوکار نماینده که پیگیر این طرح بود چند بار گفت قرار نیست حق فعالیت در خارج قوه قضاییه داشته باشه. منتها تغییراتی که در کمیسیون امنیت ملی دادن در کلیات این طرح خیلی به وضوح نشون میده که قرار هست مثل وزارت اطلاعات، مثل سازمان اطلاعات سپاه، در همه حوزه‌ها دخالت بکنه. مسئولیت پیگیری، کشف، شناسایی و مقابله با جاسوسی و براندازی رو دادن بهش. همین که خیلی روشن گفتن در مواردی که وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه اختلاف داشته باشن، قرار هست این نقش هماهنگی رو پیدا بکنه. سرنوشت موارد مشابه هم همین رو نشون میده. ببینید، این نهادها بر مبنای طرح حکومت هست از مخالفین. هر جوری که قرار باشه تأسیس بشن، نهایتاً میشن دستگاه بوازی، چون رهبری حکومت هم به نهادها نمیتونه اعتماد کنه. میگم این ترس که دور زده بشه، کودتا بشه و مدام داره اینها رو افزایش میده، نهایتا حتی با هم همکاری هم نمیتونن بکنن. بارها ما دیدیم وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه سر مسائل جاسوسی، پرونده‌ها با هم اختلاف نظر دارن. حالا کم کم به اونجا میرسه که 5 نهاد موازی سر این مسائل با هم جنگ خواهند کرد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، از طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ایران گفت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دو روز پس از آنکه وزیر کشور جمهوری اسلامی افزایش قیمت نان را تکذیب کرد، گزارش‌ها حاکی است که بعد از اینکه 13 استان گرانی نان را داشته، حالا موج گرانی به استان‌های تهران و گلستان رسیده. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به فقر روزافزون جامعه و رواج خرید نان نصفه و نان نسیه گزارش شده که مردم به خرید قسطی و نسیه قوت لایموت خود روی آوردند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، نظر او را در مورد این وضعیت پرسیده.
درجه اول باید ببینیم که آیا دولت آگاهانه یا همچین تصمیمی گرفته یا نه، چون تصمیماتی که تو این زمینه ما از طرف دولت داره میبینیم که تحت فشار یه سری اقداماتو داره انجام میده و چون میخواد قیمت‌گذاری دستوری خودش رو تو همه زمینه‌ها داشته باشه، سعی میکنه که حداقل توی مصاحبه‌ها، توی مجامع عمومی اعلام کنه که قصد افزایش قیمت رو نداره. ولی تو حوزه نان ما دیدیم که از سال گذشته این بحث بودش که دولت یا باید یارانه‌ای که به نانوایی ها میده رو افزایش بده یا قیمت نان رو زیاد کنه، چون در غیر این صورت نانوایی ها توانایی ادامه دادن رو ندارن. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اوایل فروردین ماه مصاحبه کرده بود و به این روند اعتراض کرده بود و گفته بود که فقط 15% نرخ نان رو این نرخ آر تشکیل میده. در نتیجه اینکه نرخ آر ثابت باقی مونده توی این مدت، دلیل نمیشه که نرخ نان هم افزایش پیدا نکنه و 85% هزینه‌های دیگر رو نانوایان دارن از جیب میدن. اون هزینه اجاره اون نانوایی، هزینه گاز، هزینه برق و همه هزینه کارگران و همه هزینه‌هایی که میشه داره از جیب میده نانوایی‌ها. و رئیس اتحادیه نانوایان سنگکم اعلام کرده بود که یا دولت باید زیر بار گران کردن بره یا نانوایی‌ها تعطیل میشن توی سال جدید، و این اتفاق هم افتاد تو خیلی از شهرها.
خب ما میدونیم که آخرین افزایش قیمت نان مربوط به مرداد 1400 که ناگهان قیمت رو دولت 25% گران کرد. آیا میتونیم تصور بکنیم که الان این حرکت خزنده افزایش قیمت نان هم در همون راستا باشه و به هر حال دست دولت در اون دیده بشه؟
قطعا خب همینطوره و این احتمال وجود داره که بیشتر از این هم افزایش قیمت رو ببینیم. یعنی یه سری از نانوایی ها و اعضای سندیکا ها وقتی صحبت میکنن میگن حتی این 10% که اضافه شده به کمک های دولت که به نانوایی ها میشه هم نمیتونه کمک کنه به نانوایی ها برای اینکه با همین قیمت نان رو عرضه کنن و شاید 70% باقی موندهش رو باز دوباره نانوایی ها دارن از جیب میدن. دولت به سمت گران کردن نان مجبوره که بره. بعد تو حوزه های دیگه هم همینطوره که ما میبینیم که دولت اعلام کرده بود که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت و این اتفاق افتاد. مثلا ورود دستوری دولت توی قضیه مسکن رو ما دیدیم که این اتفاق افتاد و اعلام کرد که نباید افزایش اجاره رو داشته باشیم، نباید افزایش قیمت ها رو داشته باشیم، ولی نهایتاً رخ داد. دولت شاید حالا در ظاهر بخواد یه تصمیماتی بگیره و نتایج رو اعلام کنه مردم، ولی عملاً این اتفاق خواهد افتاد و نان گران‌تر از اینی که هستم با توجه به نظر خود اتحادیه‌های نانوایان خواهد شد و افزایش پیدا می‌کنه قیمت نان دوباره.
دی ماه پارسال بود که محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از ناپدید شدن روزانه 5000 تن آرد معادل 50 میلیون نون لواش در کشور خبر داد. این فسادها رو چرا دولت اصلا نمیتونه جلوشون رو بگیره؟
ببینید خب باز برمیگرده به اعضایی که توی دولت هستن. یعنی دولت وقتی اومد قیمت آرد رو ثابت کرد این ادعا رو داشت که ما میخوایم جلوی همین اتفاق رو بگیریم، میخوایم نذاریم که آرد به خارج کشور برده شه، حالا چون قیمتش پایین‌تره و اونجا بیشتر میخرن این اتفاق بیفته و ما با کمبود داخل ایران مواجه شیم. دیدیم که این اتفاق باز هم تاثیر نداشت و این فروش آرد و صادرات آرد توسط نانوایی‌ها باز هم اتفاق افتاد. از اون روش هم دولت برای استفاده از دستگاه پوز گذاشته بود که بر اساس اون مجبورن نونوایی ها نون رو بفروشن. خب دیدیم خیلی جاها اجرایی نشد، توانایی انجام این کار وجود نداشت. مثلا باز توی سیستان و بلوچستان میدیم که خب شهروندا اگه کارت نداشته باشن نمیتونن نون بخرن و خیلی از شهروندان مثلا توی سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارن، هویت ندارن و در نتیجه کارت بانکی هم نمیتونن داشته باشن و همین باعث شد که دولت یکم عقب نشینی کنه از اون تصمیمی که گرفته بود برای نظارت بر بازار آرد و بازار نان. و خب ما دیدیم باز هم سود این قضیه به نفع کسایی شد که پشت پرده یک سری رانت‌هایی داشتن و تونستن آرد رو خارج کشور ببرن و طبیعتاً نیاز کشور شاید بشه با همین دارایی‌هایی که وجود داره انجام بشه، ولی این فسادی که وجود داره نمیذاره که قیمت نان و خیلی از مسائل دیگه حل بشه توی ایران.
احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن ترکیه از گرانی نان گفت. بحث گران شدن نان در 13 استان ایران بحثی هستش که این روزها بسیار جدی هستش. کسانی که به هر حال در شهرهای مختلف ایران زندگی میکنن بهترین منبع خبری میتونن برای ما باشن که این قیمت رو، افزایش قیمت رو برای ما تایید کنن. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا چندین کاربر پیام‌های گذاشتن و در تایید اینکه قیمت نان در نزدیکی منزل آنها یا در محله آنها گرون شده نوشتند. یکی از کاربران نوشته که خیلی وقته که مملکت از دست دولتمندان خارج شده و چرا باور نمی کنه توی این مدت مجلس و دولتمردان چه حرکتی برای کاهش تورم و کاهش قیمت ها کردند و از نگاه این کاربر مقامات جمهوری اسلامی فقط مترسک هایی هستن که اختیار مملکت رو در اختیار ندارن. و کاربر دیگری هم گفته در زمانی که دولت مشغول درست کردن آمار جعلی کاهش تورم بود نان هم گران شد. و کاربر دیگری هم تأکید کرده بر موضوع تکسیب وزیر کشور و گفته هر موقع تکسیب کردن بدونید که تایید هستش و برعکس گفته اونهاست. دیدگاه شما چیه؟ آیا نان در شهر، در محله و جایی که شما زندگی میکنید گران شده؟ با رادیو فردا در تماس باشید و از دیدگاه های خودتون برای ما بگید.
اینجا رادیو فرداست.
جنگل‌های بلوط مریوان همچنان در آتش می‌سوزند. رسانه‌های داخلی به خصوص در منطقه کردستان علی‌رغم ادعای شماری از مقام‌های دولتی از ادامه آتش‌سوزی خبر می‌دهند. فعالان محیط زیست میگن وسعت آتش‌سوزی بسیار زیاده و آتش‌سوزی همراه با انفجار مین‌ها در این منطقه مرزی عملیات مهار آتش را تقریباً غیر قابل کنترل کرده و آتش به جنگل‌ها و روستاهای همجوار در حال گسترش. گفتگویی داشتم با عرفان حسینی، یکی از اعضای انجمن سبز چیا که در این چند روز برای مهار آتش جنگل‌های مریوان در آنجاست.
این صدای درختان بلوط جنگل‌های مریوان است که در آتش می‌سوزند. آتشی که امسال برای چندمین بار به جان جنگل‌های کردستان افتاده یا انداختند. سعید کریمی مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان میگوید وسعت آتش سوزی بالاست، اما انجمن زیست محیطی سبز چیا در مریوان میگوید وضعیت بحرانی است. بیشتر از عرفان حسینی از اعضای این انجمن در مریوان بشنوید.
ما دیروز توی سه نقطه مریوان آتش سوزی وسیعی داشتیم. یکی روستای مرزی آسنوه بوده، ولی به علت مینگذاری و میای دوران جنگ ایران و عراق اونجا نیروی انسانی هیچ کارایی نداشته، نمیتونستیم اونجا هیچ کاری بکنیم متاسفانه. بعدش روستای دروران رو داشتیم که آتش سوزی خیلی شدیدی داریم اونجا، الان هم ادامه داره. بعد روستاهای گمارلنگ و ماسیه رو کلیت داریم و اونجا هم شدت آتش سوزی متاسفانه خیلی زیاده. بالغ بر 200 نفر از اعضای انجمن سبزچیا همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم مشغول اطفا هستن، مردم محلی هستن، نیروهای منابع طبیعی هستن. بعد قرار بالگردم بیاد برای اطفال. شدت آتش سوزی وسط آتش سوزی خیلی خیلی وسیعه.
آقای حسینی، دلیل این آتش سوزی مشخص شده؟
والا کل آتش سوزی میشه گفت 98% آتش سوزی هامون عمدیه. اینجا همه آتش سوزی ها متاسفانه عمدیه، ولی علتشو که بسلا چی بوده، با چون اینقدر وسط آتش سوزی ها زیاده، مشغول سازماندهی نیرواتی که خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد، دقیق نمیدونیم هنوز، مگه اینکه فعلا بتونیم آتش رو مهار کنیم بعد بگردیم که اصلا علتش چی بوده.
آقای حسینی، گفتید به خاطر مینها نمیشه آتش رو مهار کرد، حکایت این مینها چیه؟
یه قسمتش هست به قسمت روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
آقای حسینی، گفته میشه منطقه کوهستانیه و بالگردها نمیتونن برای کمک بیان اونجا. آیا اصلا بالگردی آمده برای کمک؟
بله اومده، دیروز اومده، امروز هم اومده، ولی متاسفانه چون سوختگیری لازم، باید هر بار که سوختش تمام میشه برگرده سرندج و دوباره بیاد مریوان، که این خودش یه خود مشکل رو درست کرده به خاطر بعد مسافتی که داریم. آتش هم تو دقایق اولی باید کارساز باشه، هرچند نمیدونم اگر بازم بیاد میتونه کارساز باشه واقعا، چون نیروی انسانی اصلا نمیتونه نزدیک اون محوطه بشه.
آقای حسینی، برآوردی دارین که چقدر از جنگل‌ها در آتش سوخته؟
والا به جرأت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار رو در بر گرفته. چون الان کار اصلیمون اطفاء آتش سوزی ها هستش. داریم برآورد میکنیم.
آقای حسینی، در صفحات اجتماعیتون از مردم کمک خواستین. چه کمکی میشه کرد؟
از مردم تقاضا کمک داریم، چون واقعا الان به روستاهای دیگه سرایت کرده. اصلا چندین روستا رو در بر گرفته و مسیر از مردم میخوایم به هر طریقی که میتونن به کمک بچه های انجمن سبزچیا بیان. منطقه هم کوهستانی، صعب العبوره، بعضن مواد منفجره باقی مانده از جنگ رو داریم. حتما با تیم های انجمن هماهنگ باشن و به یاری بچه ها بیان.
درختان بلوط مریوان در آتش میسوزند، آتشی که گفته میشود عمدی است. گروهی انگوش اتهام را به سمت سپاه پاسداران نشانه رفتند و گروهی دیگر میگویند کار سودجویان است. قصه خاکستر شدن درختان بلوط زمانی غم‌انگیزتر می شود که مقامات امنیتی کوتاهی در کمک رسانی را پای ناامن بودن جنگل می گذارند. این منطقه ناامن است، چرا که هنوز مین‌های جنگ ایران و عراق پس از 34 سال پاکسازی نشده. حالا سالهاست آتش و مین‌های به یادگار مانده از جنگ، جنگل‌های کردستان را در اطراف شهرهای بانو و مریوان به دست حریق می دهند.
خب، مین و آتش جنگل‌های بلوط رو خاکستر کرده. گفتگویی که شنیدید با عرفان حسینی از اعضای انجمن سبزچیا، او درخواست کمک داشت از مردم برای کمک کردن برای کنترل این آتش. در شبکه‌های اجتماعی خب به هر حال این آتش سوزی خیلی پر سر صدا بوده و دست به دست شده از تصاویری که جنگل‌های بلوط در آتش می‌سوزند. آتش سوزی در ایران اصولاً با بحث عمدی بودن همراه هستش و این بار اما در جنگل‌های مریوان انگوش اتهام به سمت دو گروه، یا سپاه پاسداران و یا کسانی که در حقیقت به دنبال منفعت هستن، آدم‌های سودجو. در کامنت‌هایی که در پیام‌هایی که در حقیقت برای ما در شبکه‌های اجتماعی گذاشتین، کاربری گفته که بیشتر انگوش اشاره رو به سمت حکومت برده و گفته این حکومت هستش که این جنگل ها رو به آتش کشیده. اما 13 مرداد ما اعلام شد که نرگس محمدی به دلیل انتشار بیانیه از داخل زندان به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده. بدین ترتیب مجموع دوره زندان این حقوقدان و فعال حقوق بشر به 10 سال و 9 ماه همراه با 154 ضرب شلاق افزایش یافت. انجمن قلم آمریکا در بیانیه ای اضافه شدن 1 سال حبس دیگر به محکومیت های سابق نرگس محمدی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. محمد زرقا گزارش می دهد.
تلاش رسوای حکومت برای مجازات کردن به خاطر ابراز عقیده. این توصیفی است که انجمن قلم آمریکا برای افزوده شدن 1 سال زندان به دوران محکومیت نرگس محمدی کنشگر اجتماعی در ایران به کار برده است. خانم محمدی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کند به اتهام انتشار بیانیه از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است. این اتهام به واسطه انتشار نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، درباره تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها صادر شده و مجموع دوران محکومیت او را به 10 سال و 9 ماه حبس افزایش داده است. کارین دوویچ کارلکار، مدیر برنامه نویسندگان در خطر در انجمن قلم آمریکا، صدور این حکم را محکوم کرده و آن را مغایر با آزادی بیان دانسته است. این انجمن حکم صادر شده علیه خانم محمدی را به تلافی تلاش‌های خستگی ناپذیرش برای دفاع از حقوق بشر دانسته و خواستار پایان گرفتن این دست اقدام‌ها علیه او شده است. 28 اردیبهشت ماه امسال انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نگارش را به نرگس محمدی داد. این کنشگر اجتماعی زندانی در ایران که سال 99 از زندان آزاد شده بود، بار دیگر دستگیر و برای گذراندن باقی دوران حبس خود به زندان بازگردانده شد. انجمن قلم آمریکا از مسئولان این کشور و نمایندگان ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی را مطالبه کنند.
خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی ایران، از انتقال آب به دریاچه آزادی خبر داد. سهرابیان با اعلام این خبر گفته طی جلساتی که کیومرث هاشمی، سرپرست وزارت ورزش، با وزیر نیرو و شهردار تهران داشته، قرار شد 7 حلقه چاه دریاچه آزادی لایروبی شده و آب اون به دریاچه منتقل بشه. همچنین به گفته رئیس فدراسیون قایقرانی، از روز جمعه چندین تانکر آب به دریاچه منتقل شده تا وقتی عملیات لایروبی انجام میشه آب دریاچه ثابت بمونه. پیشتر رئیس فدراسیون قایقرانی از خشکی کامل دریاچه آزادی تا شهریور ماه خبر داده و خواستار کمک وزارت ورزش شده بود. اما دور حذفی جام جهانی فوتبال زنان آغاز شد و در اولین بازی اسپانیا مقتدرانه به 1/4 نهایی رسید. اسپانیا که در آخرین بازی مرحله گروهی با 4 گل به ژاپن باخته بود، در مسابقه امروز به مسافه سوئیس رفت و 5-1 برنده شد. این نتیجه عالی برای تیمیه که قبل از جام جهانی بین سرمربیش و بازیکنان با سابقه اختلافات زیادی ایجاد شده بود. بیش از 43 هزار نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند که رکوردی در بازی‌های فوتبال نیوزیلند به حساب میاد. در دیگر بازی امروز هم ژاپن 3-1 مقابل نروژ برنده شد و به 1/4 نهایی رفت. ژاپنی ها به دنبال کسب اولین قهرمانی در 12 سال و دومین قهرمانی در جام جهانی زنان هستند. نروژی ها که روی بازی آداه گربرگ برنده توپ طلاشون حساب کرده بودند، با مصدومیت اون روبرو شدند. گربرگ در 16 دقیقه پایانی به میدان اومد ولی کاری از پیش نبرد و تیمش از جام جهانی حذف شد. سعید زاهدیان و نعیم احمدی، خبرنگار و عکاس روزنامه ایران که برای پوشش جام جهانی زنان به استرالیا سفر کردند، از عدم بازگشت به ایران و پناهندگی در استرالیا خبر دادند. نعیم احمدی، عکاس روزنامه ایران، در گفتگویی با رادیو فردا این خبر رو تایید کرده. سعید زاهدیان عضو شورای سردبیری روزنامه ایران و نعیم احمدی هم عکاس تیم ملی فوتبال ایران. فدراسیون جهانی ژیمناستیک به درخواست کمیته ملی المپیک برای صدور لایسنس ژیمناست‌های ایران پاسخ منفی داد. در حالی که ملی پوشان ژیمناستیک برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی نیاز به تمدید و کسب لایسنس‌های جدید دارند، فدراسیون جهانی از صدور مجوزهای لازم امتناع کرده. فدراسیون جهانی ژیمناستیک رئیس جدید فدراسیون ایران رو به رسمیت نمی‌شناسه و تنها به ایمیل‌های زهرا اینچه درگاهی، رئیس پیشین ژیمناستیک ایران، پاسخ می‌ده. کمیته ملی المپیک برای حل این مشکل و حضور ملی پوشان در بازی‌های دانشجویان جهان و بازی‌های آسیایی از فدراسیون جهانی درخواست صدور لایسنس کرد، اما با پاسخ منفی این فدراسیون مواجه شد. بدین ترتیب تا زمانی که زهرا اینچه درگاهی به فدراسیون ژیمناستیک ایران برنگرده و انتخابات دوباره برگزار نشه، هیچ ورزشکاری از ایران اجازه حضور در رقابت‌های بین‌المللی را نداره. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران از پاسخ منفی 4 مربی خارجی برای دستیاری بهروز عطایی در تیم ملی خبر داد. داورزنی گفته با 4 مربی بزرگ برای حضور در ایران و کمک به بهروز عطایی مذاکره، اما هر 4 مربی حاضر نشدن دستیار سرمربی بشن. به گفته داورزنی یکی از این مربیان استفان آنتیگا مربی سرشناس فرانسوی بود که اعلام کرده تنها برای پست سرمربیگری وارد ایران میشه. اما تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا با 14 بازیکن امروز وارد ارومیه شد. 22مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از 28 شهریور ماه به میزبانی ارومیه شروع میشه. ایران در گروه A این مسابقات با تیم‌های هنگ کنگ و عراق هم گروهه.
بدرود.